نمیخواست که اونم باشه، به ویژه که الان هم من دارم روی یک نمایشی کار میکنم که اسمش است شرقی غمگین.
همون ترانه‌ای که تو برای ساختی و خون یادم شرقی غمگین
و یادی باشه از اون هم در همنشینی ما امشب. من چون تو اون بخش آغازین ترانه سراییم بود و تازه کارهایی کرده بودم پخش شده بود، مثل آن گل سرخی که دادی یا قصه وفا یا برگشت مرگان یا ترانه های از این دست، و خواهران بزرگوار فریدون پوران و فروغ، به ویژه پوران خیلی چون در رادیو کار میکرد، رادیو دو، اونها به فریدون که برگشته بود به ایران،
آلمان بود و تحصیلات دانشگاهیش تموم شده بود اومده بود ایران،
آره، و من کوچکترین شناختی نداشتم، آشنایی نداشتم، اونها اون رو به من معرفی کرد.
پوران و فروغ،
بله، و اون اومد
شما دو نفر با هم بودید،
به ویژه پوران، بله، و بعد ما نشستیم و با هم صحبت کردیم و من شرایط هم گفتم و او پذیرفت، چون بیشترینه بخش اول ملودی های غیر ایرانی بود که من انتخاب میکردم یا خوشم میومد یا اون پیشنهاد میکرد و من خوشم، و من روی اونا کار میکردم، از آثار کلاسیک و آهنگسازان بزرگ دنیا بگیریم تا اون موقع ملودی های یونانی، مثلا همه شرقی غمگین یه ملودی ترانه اون روز یونانی بود که من روش
فریدون مرگ دردناک و تراژیکی هم داشته که کشتنش.
بعد میگم دیگه روی کار نمایشی که دارم کار میکنم اون لحظات آخر زندگی فریدون دیگه.
میرسیم به مهمان دیگر که تو کار موسیقی نبود، استاد امیرحسین آریانپور، کار جامعه شناسی بود
در دانشکده هنرهای دراماتیک، دکتر آریانپور استاد جامعه شناسی ما بود، و بعد در پروسه اون سالهای دانشجوی من تأثیر زیادی روی نگاه من به جهان و اون تصویری که از جامعه و طبقات و اقشار میکشید در من به وجود آورد، و بعد اون هم از بین دانشجوها دوچار افرادی میشد که حس میکرد اونها استعدادهای در اون زمینه که او بهشون میاموخت و یا علاقه داشت دارن، و تا اونجایی که حتی بعضی وقتا بزرگوارانه میامد به جایی که من زندگی میکردم، محل حقیر زندگی من، و میشست و گوش میکرد به نمایشهایی که من مینوشتم و نظر میداد، مطلقا از نظر هنری نه، ولی از این منظر و از این چشمانداز که ببینه من آفرینش انسان اون روز اون جامعه رو آیا اونجوری هست که اون که آموزگار منه ای و ایراد بگیره راهنمایی بکنه یا نه، و اون چی که از اون آموختم من رو انسان دیگه ای کرد، یا اگر این قلوب باشه من رو به جهان دیگه ای معرفی کرد.
او آقای آریانپور به حال چپگرا بود، حزبی به اون معنا شاید نبود، ولی من میدونم مارکسیست خودشو میدونست. آیا در چپ شدن تو هم تاثیر داشت؟
من نمیدونم که من الان دیگه نمیفهمم که واقعا چپ و راست چه معنی داره در این زمینه، برای اینکه نداشت، برای اینکه من هنوزم نمیدونم که دکتر آریانپور تشکیلاتی بود یا نه. تو اون دوره هر کسی که دگرگونه بود و یا از بر علیه ظلم، بر علیه سانسور، بر علیه ستم حرف میزد میگفتن چپه. در زیباترین نوع ایدئال یک حکومت هم هنرمند کسی است که بگرده و نقاط ضعف و غیر انسانی رو پیدا بکنه و انتقاد کنه. این معنیش نیست که شما با اون نظام دشمنید یا با تشکیلاتی دوستید، این اینه که از ابزار کار و وظایف یک هنرمنده که از فقر جامعه ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از نابرابری حقوق اجتماعی زن و مرد ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از ظلم سرمایه‌دار به کارگر ناخرسند باشه و اعتراض بکنه بدون این که سرنگونی کسی رو یا به روی آمدن کسی رو تبلیغ یا تکذیب بکنه.
مهمان بعدیت غلام حسین ساعدی. فکر میکنی غلام حسین ساعدی در کاراش به این اندیشه‌ای که تو میگی پایبند بوده؟ خب یا برای حالا بعد چه دلیلی به وارد یه چرا غلام حسین ساعدی رو دعوت کرد؟
برای اینکه غلام حسین ساعدی در زمینه نمایشنامه نویسی اگر از نظر تکنیک و ساختار جایگاه بالایی نداشته باشه، یکی از توافقهای غلام حسین ساعدی و هرمراد این بود که اون چه که بهش توجه میکرد تئاتر ما رو ناگهانه مورد توجه جامعه قرار داد. اون چه که مینوشت در تئاتر این بود که جوری مینوشت و مسائلی رو مینوشت و اینقدر صادقانه مینوشت و دل و جانش رو میذاشت که ما رو متوجه جهانی کرد که کمتر تئاتر فارسی توجه تئاتر اون روز ایران داشت.
مسائل روز وارد تئاتر کرد، همون که شما در ترانه مثلا میشه مقایسه کرد بینید مثلا خب ما... شما اعتراض و پرخاشگری بوده در ترانتون میکنید در تئاتر رو نمیتونید.
آره که ما خود شخص ما که نبود، ما فرزندان
یک دوره هستیم
و این دوران فقط دوره جغرافی دوره مرز نیست، همه جهان و اگر نگاه بکنید دستخوش این توجه شده بود.
با این تنوع مهمانایی که تو داری، از واروژان و بابک بیات و فریدون و فرخزاد و آقای آریانپور به ساعدی برای مهمانی شام، در حالی که اینا موسیقی Unbreak My Heart هم دارن گوش میدن براشون گذاشتی، شام میخوای بینا چی بدی؟
خودم باید
آخ تو نیستی خودت به پزی هم پختی
ولی این زنگ بزنم
میتونی از بیرون بیارم یه غذای خوب ایرانی اگه میخوای که خودت هم دوست داری به مهمونات بدید. اونا هم که میدونی خب میشناسی چند نفر رو، اغلبشون رو، همشون رو از نزدیک میشناسی.
آره اونا برای قضا توقع ندارن از من، چون میدونم من اهل قضا هیچ وقت نبودم
ولی بالاخره یه چیز باید بینام.
آره ولی قضای مورد علاقه هم استانبولی پلوه.
استانبولی
پلوه خودم هم بلدم درست.
بله بله چطوری درست میکنی؟
استانبولی پلوه رو خب کاری نداره که، چون سوب زمینی رو خورد میکنی اندازه حبای قند، بعد گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی و برنج و روغن و نمک و فلفل یک خورده، خب این میشه استانبولی پلو دیگه.
بیشتر غذای تهرانه نه؟
نمیدونم غذای کجاست.
ما اصلا ما در شمال نداریم ولی من تهران خیلی خوردم.
بعد میرزا قاسمی هم خیلی دوست دارم.
خب حتما مهمونات داره از این غذا لذت میبرن و موسیقی Unbreak My Heart. اینا فکر میکنی چی دارن به هم میگن الان؟ واروژان و بابک و فرخزاد و آقای آریانپور و ساعدی و
جدا جدا میتونن بگن، یه بحث دیگه است ولی فکر میکنم وقتی یه جای اینا باشن طبیعی است که غلام حسین ساعدی از منظر خودش، از چشمانداز خودش، امیر حسین آریانپور از پنجره خودش و بابک بیات که کار ترانه هم با فریدون فرخزاد کرده بود از دیدگاه خودش داره، چه هیچ چی دلشون نمیخواد بحث کنه جز این که از فریدون بپرسن چی به سرش آمد. ممکن اگه فریدون توی این شب نبود جز مهمانان، خب راجب چیزای دیگه ای حرف پیش میامد، ولی واقعیت تخیلی اینه که وقتی یک کسی اونجور شیرین و اونجور اوریان زیسته بود و کار اجرا کرده بود، اجرای هنری، اون تأثیر شگرفی که فریدون در کار شو داشت در ایران، چون فریدون خواننده نبود، فریدون به خواننده به مفهوم داشتن صدای، ولی اون چه که در مجموع اجرا میکرد، اون نوعی که اجرا میکرد اونقدر شیرین و صادقانه بود، حتی کسانی که ازش از خود شخصیت فریدون خوششون نمیومد یا به خاطر مسائلی که مطرح میشد راجع به هموسکسوال بودنش، خیلی رو باهاش در تضاد قرار میداد، اما در مجموع یک موجه بسیار شیرینی بود و تأثیرگذار و مدرنیزه می کرد، حتی لباس پوشیدن حتی
پاپیون می زدن چه تو شوهای می خک نقره ای.
آره، و اون ناگهانگی حضور فریدون در اجراها به کنار، اما این فاجعه از بین بردنش طبیعی است که اونقدر تلخ، اونقدر سبق، اونقدر تلخه که به ویژه میگم برای آدم های مثل غلام حسین سعیدی که نمایشنامه نویسی درخشانه، اینجور کار با این تلخی ها حتما دلش میخواست اون لحظات رو بشنوه و تو ذهنش به روی صحنه نگاه کنه، و آریانپور حتما میخواست بگه که پیدا بکنه و بهش بگه که فریدون بس بی خود نبود، اون مسئله نگاه هنر از دیدگاه طبقاتی رو که من خیلی دلم میخواست راجع بهش درس بدم و کار بکنیم. فقط بابک هم حتما میگفت،
بابک و فریدون با هم نزدیک بودن، با هم کار کرده بودن.
بله.
حتما بابک باید میخواد بدونه که فریدون فرخزاد چه بلایی سر شما چی شد.
کسی نیست که نخواد اینو بدونه.
بله.
من فکر میکنم که یک سری از این قطرها که در خارج اتفاق افتاد، این ترورهایی که شد، مخالفین حکومت رو مثل شاپور بختیار، مثل غلام کشاورز، مثل کسان دیگری که حالا اینها تلخ و وحشت، هر قتلی غیر قابل قبوله، کشتن وحشیانه فریدون شیرین و براغوش گرفتنی که فقط دلش میخواست با اجراهاش وصل کنه پیرامونیانش رو به اون چه که اون میدیده که داره اتفاق میفته، اینه که جهان اون بود، به نظرم فراموش نشدنیه. بد نیست که برای این که با روژان و بابک بیات و دکتر آریانپور و دکتر غلام حسین ساعدی یه خورده به خوردن استانبولی پول مشغول بشن. یک ترانه هم که فریدون خونده بود که من روی ملودی یونانی نوشته بودم، شرق غمگین، اونم در زمینه بذاریم.
بسیار عالی، ما هم در این مورد استثناء قائل میشیم و برنامه رو با ترانه شرق غمگین که فریدون فرخزاد خونده و تو ترانه شو گفتی برنامه رو تموم میکنیم.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب فرودی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی